أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به حرمت کذب بود و راجع به این که آیا کذب از گناهان کبیره هست یا از گناهان کبیره نیست. ضمن ادله‌ای که در این بحث مطرح شد، رسیدیم به این مبحث که به صورت استطرادی در یکی از روایات آمده بود و اون هم وعده دادن با اضمار عدم وفا به وعده، یعنی انسان وعده‌ای بده و در دل داشته باشه که به این وعده نمیخواد وفا بکنه، که این رو گفتن حرامه. و البته دو جورم گفتن، یه جور گفتن که ممکنه بگیم این که در این روایات بر این اطلاق شده از کذب اطلاق حقیقیه، و ممکنم بگیم نه، حقیقی نیست، بگیم مجازیه به این باب که بگیم که خب این حقیقتاً کذب نیست، چون وعده دادن انشاء خبر از واقع نیست، در حالی که کذب خبر مخالف با واقعه، بنابراین این حقیقتاً کذب نیست، اگر چه حکم کذب دارد، یعنی اینم مثل کذب حرام، و لذا در این روایات بهش اطلاق کذب شده. یا اینکه بگیم نه، این اساساً خودش کذبه، به جهت این که هر انشایی مستلزم یک خبری است و اون خبر اگر مخالف واقع باشه، طبیعتاً این انشا را ما میتونیم بهش بگیم چی؟ کاذب به لحاظ اون خبر و به نگاه به اون خبر. و مثال هم زدن، مثل که انسان دوست داره زنده بمانه و بگه که اللهم امسنی، آرزوی مرگ بکنه، این تمنی مرگ یک انشاءه، اما یک خبر رو هم در دل خودش داره و اون این که خدایا من مرگ برام محبوب و دوست داشتنی است، من زندگی رو دوست ندارم، در حالی که این خلاف واقعی، این آدمی است که خیلی هم زندگی رو دوست داره، متأ میخواد خلاف واقع اظهار بکنه، مثلا توجه افراد رو، پدر مادر عزیزان رو به خودش جلب بکنه، و این طبیعتاً کذب حقیقتاً محسوب میشه، ولی اینکه خودش به حد نفسه اساساً خبر نیست، مستلزم خبری است که او مخالف با واقع. این وعدم همینطوره، مستلزم این است، داره خبر میده، میگه من یه همچی عزمی دارم، من عزم دارم که این وعده رو اجرایش کنم، در حالی که همچی عزمی نداره و این خلاف واقع. حالا ایشون میفهمند و کیفکان، حالا هر طور هم که باشه، چه این که وعده با اضمار و نیت عدم وفا به وعد حقیقتاً کذب باشد، یا اینکه بگیم نه، مجازاً کذبه، در حکم کذبه، هر کدوم هم که باشه، فظاهر عدم و دخول خلف الوعد فلکذب، ظاهر نستش که خلف وعد دیگه در کذب داخل نمیشه. میفرماید ببینید دو چیزه، یه موقع شما وعده میدهید و در دل حالا یا نیتتون وفاه یا نیتتون عدم وفا، این یک فعله که شما انجام میدید. یه فعل دوم اینه بعد از اینکه وعده دادید نیتتون هرچه بود، حالا خلف اون وعده میکنید، این خلف وعده، یه فعل دیگریست. آیا این هم کذب محسوب میشه؟ ایشون میگه حالا اونم اگه کذب محسوب بشه، خلف وعده به هیچ وجه داخل در کذب نیست، حتی به وجه مجاز، مجازان هم نمیشه بهش کذب گفت. چرا؟ یه به خاطر این که لعدم کونه هیمه مقولت الکلام، اساسا خلف وعده فعل کلام نیست که بگیم حالا انشاء است یا خبر است، مستلزم خبر هست یا نیست، این اساسا یک فعل و افعال متصف به کذب نمیشن، و صدق، کذب و صدق از اوصاف اقوال و جملات هستش و از اوصاف کلامه. نعم هو کذب للوعد به معنا جعله مخالفا للواقع، بله البته این خلف وعد یه جورای کذب وعد هم به حساب میاد، به این معنا، به این معنا که یعنی وعده رو مخالف واقع قرار داده، وعده که داده بود و خلافش کرد، در واقع رو خلاف اون وعده قرار داد، قرار بود واقع این باشد که این وعده اجرایی بشه، کاری کرد که واقع خلاف وعده بشه، یعنی وعده اجرایی نشود. کما ان انجاز الوعده صدق الله، کما این که انجاز وعده صدق وعده به حساب میاد، کما ان انجاز الوعد، یعنی انجاز وعده یعنی چی؟ یعنی که من خلف وعده نکنم، برم به وعدم عمل بکنم، و عدم منجز و عملیاتی و اجرایش بکنم. میگه اینا صدق بهش گفته میشه، مطمئن نه به لحاظ اون صدقی که در مورد کلام گفته میشد مطابقت با واقع و اینها، بلکه به معنا جعله مطابقا للواقع، بلکه به این معنا که من اون وعدمو مطابق با واقع قرارش دادم، یعنی کاری کردم مطابق با واقع عذاب در بیاد، کاری کردم که اون وعده اجرایی بشه، واقع مطابق با اون وعده بشه. و یقال صادق الوعد، بعد ایشون دو سه تا یکی دو تا مثال از قرآن میزنه که تعبیر صدق و کذب و اینا آمده و مراد از اونها صدق و کذب در عمل، نه صدق و کذب در قول و کلام، که میفرماد اینی که ما الان گفتیم تو اون آیات معناش همین است که الان داریم میگیم، صدق و کذب به معنای صدق به معنای انجاز وعده و مطابق واقع قرار دادن وعده، و کذب به معنای خلف وعده و مخالف واقع قرار دادن وعده. فیقال صادق الوعد، میان مثلا ارشاد خدمت شما که فلانی صادق الوعد بود، صادق الوعد بود یعنی وعدش رو مطابق واقع قرار میداد. یا وعد غیر مکذوب، این وعدی است که مکذوب نیست. یعنی چی مکذوب نیست؟ یعنی وعده است که حتما بدونید مخالف واقع عذاب در نمیاد، حتما اجرایی میشه. ولی کذب به هازل معنا، خیلی خوب، پس ایشون میگه خلف وعده نمیتونه کذب به معنای مخالف با واقع بوده باشد که صفت کلام است، بلکه میتونه کذب به معنای این باشد که یعنی قرار دادن وعده مخالف با واقع. میگن کذب به این معنای دوم لیس محرما علی المشهود، آیا اینم حرامه؟ مثل کذب قولی، کذب کلامی که کلامی بگیم که مخالف واقع حرامه، آیا کذب عملی یعنی اینکه عمل به وعده رو جوری قرار بدیم که وعده خلافش در بیاد، واقع خلاف اون وعده باشد، اون وعده به تحقق نپیوندد، آیا اینم حرامه؟ میگه مشهور چی میگن؟ لیس محرما علی المشهود، مشهور امامیه میگن این حرام نیست. البته و ان کان غیر واحد من الاخبار ظاهرا فی حرمته، اگرچه بسیاری از اخبار واحد، ما داریم اخبار واحد معتبر ظهور در حرمت همین خلف وعده هم و کذب این معنا هم دارن. خب سوال چجور ایشون مدعی میشه با وجود این اخبار که حالا درست خبر واحدن اما یکی دوتا هم نیستن مستفیضن، خودشون که غیر واحد یعنی تعدادشون زیاده، چجور با وجود این اخبار عادل معتبر یا ثقه معتبر ایشون میاد میگه که مشهور اینو قبول ندارند و بالاخره بعدم نمیاد بگه ما به اون اخبار عمل میکنیم؟ ظاهر این تعبیر این است که ایشون هم نظرش مطابق با نظرش چیه؟ مشهوره ولو اخباری برخلاف آمد. برای فهم این عبارت لازم استش که ما یه به قول امروزی ها فلاشبکی بزنیم به بحث حجیت خبر واحد در علم اصول. در اونجا گفته شده که خبر واحد عادل از باب زن حجت است و اونجا هم گفته شده که زنی که موجب حجیت خبر واحد میشه زن نوعی است. یعنی چی؟ ما یه زن نوعی داریم، زن شخص. مثلا میگن آیا خبر واحد حجت است فقط برای اون کسی که این خبر واحد برای او زن میآورد، این میشه زن شخصی، یا نه خبر واحد حجت است در هر جایی که برای نوع عقلا این خبر واحد زن ایجاد میکنه، ولی برای شخص من که این خبر برای من قائم شده برای من زن ایجاد نمیکنه، اما نوع عقلا یه همچین خبری بهشون بدن گمان به واقع طبق این خبر پیدا میکنن. اگر این دومی باشه این خبر حتی برای کسی که زن به طبق مفاد خبر ندارن هم حجت است، یعنی زن شخصی نداره، اما زن نوعی یعنی برای نوع عقلا حاصل از این خبر. حالا در بحث حجیت خبر واحد گفتن ملاک حجیت خبر واحد زن نوعی است نه زن شخصی. با این مقدمه باید عرض بکنیم هر جا زن نوعی حاصل شد خبر واحد حجت است، هر جا از خبر واحد زن نوعی حاصل نشد خبر واحد حجت است. آقا ما قبلا بهمون گفته بودن خبر واحد عادل یا خبر واحد ثقه مطلقا حجت هست. نه خیر، اینو نگفتن به شما. اون عادل یا ثقه که میگن اون در واقع اون وصف عدالت یا وصف وثاقت باعث و سبب ایجاد ملاک حجیت خبر واحد است، یعنی زن نوعی. یعنی وقتی مخبر یه شخص عادلی است یا یه شخص ثقه است، این باعث میشه که نوع عقلا به گفته او گمان به واقع پیدا بکنن، از گفته او گمان به واقع و مطابقت حرف او با واقع پیدا بکنن، باعث زن نوعی میشه. و ملاک حجیت خبر واحد این نیست که عادل بیاد خبر بده، ثقه بیاد خبر بده، بلکه این است که زن نوعی ایجاد بشه. حالا اگر یه عادلی یه ثقه اومد خبر داد، در این حال که عادل یا صفه است، اما برای نوع عقلا ظن نوعی ایجاد نشد. این خبر آیا حجت است یا حجت نیست؟ قطعا این خبر دیگه حجت، چون ملاک حجیت یعنی ظن نوعی رو نداره. کجا مثل همین موردی که ایشون میفهمن؟ میگه اخبار داریم، اخبار واحد عادل یا صفه داریم، زیاد هم هستن، غیر واحد هم هستن، اما مشهور به اینا عمل نکردن. این اخبار رو دیدن مشهور، علما عمل نکردن. نوع عقلا وقتی با یه همچین خبری و مخالفت مشهور با این خبر مواجه میشن، با خودشون دو تا چارتا میکنن، میگن لابد یه چیزی دست، یه قرینه، یه مخصصی، یه خبری ضد این اخبار دست این آقایون مشهور بوده که به این خبر عمل نکردن، که او به دست ما نرسه. ما نگاه میکنیم میبینیم حجت، ما نگاه میکنیم میبینیم معارضه نداره. شاید چیز دست اونها بوده به این عمل نکردن، و لذا این باعث میشه که دیگه زند به مطابقت این خبر با واقع پیدا نشه برای نوع عقلا، ولو راویش هم عادل باشه، حتی ثقه هم باشه. لذا مشهور تو اصول میگن اعراض مشهور باعث ضعف سند است. سندی صحیح، درست، عادل، ثقه، امامی، همه مرتب، اما مشهور اعراض کردن، به این روایت عمل نکردن، این باعث ضعف سنده، با اینکه فی حد نفس سند قوی بود. از اون بر میگن عمل مشهور به یک روایت ضعیف، این باعث جبران سنده، سند ضعیف رو جبران میکنه. چرا؟ چون وقتی عقلا، نوع عقلا میبینن یک روایتی که راویش حالا عادل هم نیست، اتفاقا دروغگو هم هست، ثقه هم نیست، حتی نه تنها عادل نیست، ثقه هم حتی نیست، اما مشهور به همین روایت این آقا عمل کردن، عقلا میفهمن، میگن آقا احتمالا مشهور یه قرینه ای محفوف به این خبر واحد بوده، خبر واحد غیر عادل و غیر ثقه، یه قرینه در کار بوده که باعث شده اونا حالا یا قطع به صدورش از معصوم پیدا کنن یا هر چی، که او قرینه دست ما نرسه، ما نگاه میکنیم میبینیم معتبر نیست، اما اونا. لذا ما از این خبر ظن به مطابقتش با واقع و کشف ظنی از واقع برای ما حاصل، برای نوع عقلا حاصل نمیشه، و لذا اینجا هر شبت خدمت شما که ببخشید حاصل میشود. وقتی اینه مشهور دارن بهش عمل میکنن، میفهمه که خب پس حتما یه قرینه‌ای بوده، قرینه‌ای بوده که قطع به صدور آورده واسه مشهور، و الا سندش که سند ضعیفیست، واسه چی باید به یک ظن غیر معتبر مشهور عمل بکنن؟ لذا اینجا این یقین پیدا میشه که حتما یه چیزی بوده. این باعث میشه که ما ظن به عدم صدور این از معصوم برامون پیدا نشه، بلکه ظن پیدا بشه که بله این از معصوم صادر شده، بله ما اون قرینه قطعی رو نداریم، برای ما قطع پیدا نمیشه، اما ظن حداقل پیدا میشه، و همین ملاک حجیت خبر واحده. پس این که ایشون میگه که ولی کذب به هاذا المعنا لیس محرما علی المشهور، کذب به این معنا، یعنی به معنای این که وعده رو مخالف واقع قرار بدیم و مطابق واقع نذاریم در بیاد، این حرام نیست علی المشهور، و ان کان غیر واحد من الاخبار ظاهرا فی حرمته، اگرچه بسیاری از اخبارم ظهور در حرمت همین خلف وعد دارن، اما همین که مشهور اینو حرام نمیدونن، ما به این اخبار توجه نمی کنیم، این اخبار میذاریم کنار. چرا؟ چون از اینا ظن نوعی که منات حجیت خبر واحده برای ما ایجاد چی؟ نمیشه. بعد میفهمه و فیبه ازا استشهادون بل آیه، البته بعضی از این اخبار هم اتفاقا به همون آیه متقدمه، اون آیه کبار وقتن اندالله ان تقول و مالا تفعلون، اتفاقا استشهاد کردن و گفتن علت این که حرامه همون آیه از آیه میگه، اینکه شما چیزی بگید و عمل نکنید، این میخواد اشاره بکنه آیه به خلف وعد، نمیخواد اشاره کنه به وعده با اضمار عدم وفا که ما قبلا گفتیم. ولی به نظر میاد این استدلال هم خلاصه صحیح نباشه، چون این آیه صرفا دلالت بر حرمت قول بدون عمل داره، میگه بگویید و عمل نکنید، نه وجوب عمل به قول. اینو نمیگه، یه قول بدون عمل حرامه، اما عمل به قولم واجبه؟ نه. خب تو مسئله ضد هم گفتیم، ما توی اصول بحث نواهی گفتیم نهی از شی مقتضی امر به ضدش نیست. اگر مولا اومد گفت شما اگر چیزی رو بگید و عمل نکنید، من نهی میکنم، این حرام، این کار انجام ندید، این معناش نیست که یعنی ضدش رو انجام بدید، یعنی برید به وعدتون عمل بکنید. حرمت شی میگن دلالت بر وجوب ضدش نداره، بنابراین حد اکثر صرفا دلالت دارد بر حرمت وعده‌ای که فرد وعده دهنده عزم بر وفایی بهش نداره، نه اینکه وفای به وعده‌ای که سابقا داده واجبه و اون وقت از اون ورش هم باز مستلزم این باشد که پس خلف اون وعده حرامه. این نیست، یه همچین چیزی اساساً برش دلالت نداره. اولا، ثانیا، ممکنه این آیه اساساً ربطی به بحث وعده نداشته باشه، حالا وعده با اضمار عدم وفا یا حالا بحث خلف وعد و اینا که الان دارن میگن، مراد فقط توصیه مردم به نیکی ها از جانب کسانی باشد که به گفته خودشون عمل نمی کنن. یعنی خداوند متعال تو این آیه شریف اصلا کاری به وعده نداره. میگه چرا آقایونی که میرید رو منبر واسه مردم میگید نماز بخونید، حج برید، خمس بدید، ربا نخورید، دروغ نگید، بی‌ناموسی نکنید، چرا شما خودتون همه این کارا رو میکنید؟ چرا یه چیزی میگید که بهش عمل نمی کنید؟ او رو داره میگه اصلا بحث وعده نیست که مثل آیه شریفه اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، این آیه هم شبیه اون آیه باشه، ای چه بسا اصلا ممکنه این معنا باشه. لذا این خیلی واضح نیست، نمیشه به عنوان دلیل محکم ازش برای مانحنفی چیکار کرد استفاده کرد. بحث بعدی این از ایشون سه تا خبر در این انتهای بحثشون نقل کردن، سه تا روایت. یکیشون مرسله سیف ابن امیره بود، حالا برگردید نگاه بکنید خودتون. یکیشون دومی صحیحه ابن حجاج بود که این صحیح هست، این مرسله و غیر معتبر نیست. سومی روایت حارث اعور بود. بعد ایشون می‌فرماد ثم ان ظاهر الخبرین الاخیرین خصوصا المرسله حرمت الکذب حتی فل هزل. ظاهر دوتا خبر آخری مخصوصا مرسله سیف ابن امیره حرمت کسب است حتی در شوخی، آدم به شوخی دروغ بگه اینم میخواد بگه حرام. ظاهر اون روایت که خوندیم دیدید دیگه این بود که از شبت حتی فل هزلم دروغ چی نگید، نه کردن روایتی که اونجا بود. خب این که میگه ظاهر الخبرین الاخیرین، ببینید ایشون سه تا روایت نقل کرده، مرسله سیف ابن امیره، صحیحه ابن حجاج، آخری هم روایت حارث اعور. خب وقتی میگه خبرین الاخیرین به همین ترتیبی که گفتم ذکر کرده، باید بشه صحیحه ابن حجاج و روایت حارث اعور، درسته؟ بعد خصوصا هم که میگه بعد یکی از این دوتا رو بگه طبیعتا، در حالی که ایشون خصوصا که میگه نه، نمیگه خصوصا صحیحه ابن حجاج یا خصوصا مثلا روایت حارث اعور، اونو نمیگه، میگه خصوصا مرسله سیف ابن امیره که اون اولیه بود، اصلا جز این خبرین اخیرین چی نبود. اینجا ممکنه برای طلبه سوال بشه که خب این چجوری این تناقض داره، از اون ور میگید ظاهر الخبرین الاخیرین، خب یعنی صحیح ابن حجاج و روایت حارث اعور، از اون ور میگید خصوصا المرسله، خب این اصلا هیچ کدوم از این خبرین اخیرین نیست، اون اولین خبره که ذکر شده مرسله سیف ابن امیره. لذا این چطور میشه که ایشون اینجا فرموده؟ این بعد یه نکته خلاصه علم الحدیثی داره که شما باید اینو بلد بشید، و اون این که در علم حدیث به روایاتی که اینها صحیحه باشن اساسا خبر گفته نمیشه. ایشون اینجا دو تا خبر نقل کرده، یه صحیحه، سیف ابن امیره مرسله است، این خبره، روایت غیر صحیحه رو خبر بهش میگن. صحیحه ابن حجاج اصلا توی این خبره نمیاد، سومی روایت حارث اعور. پس ایشون میگه خبرین کدوم ها رو میگه؟ یکی مرسله سیف ابن امیره که اولی بود، یکی هم روایت حارث اعور که سومی بود. صحیح ابن حجاج چی؟ خب اصلا خبر نیست. وقتی این شد میگه این دوتا خبر آخری، آخرین خبر، اونی که بهش خبر اطلاق بشه، یکی سیف ابن امیره است، یکی هم روایت حارث اعوره، خصوصا همون مرسله سیف ابن امیره. اون وقتی که عبارت صاف میشه، گیرش هم برطرف میشه. ظاهر این دوتا خبر مخصوصا مرسله حشوت سیف ابن امیره که فرموده بود اتقوا الکذب، چون اونجا دیگه تصریح کرده بود اتقوا الکذب، کان یقول علی ابن الحسین علیه السلام لولده، این مرسله ابن عرشبت خدمت شما سیف ابن امیره است، همیشه دائما مستمرن امام سجاد علیه السلام به فرزندانش میفرمود از کذب پرهیز کنید، از صغیر من هو الکبیر، از صغیرش کوچکش، از کبیرش بزرگش، بی کل جد و هزل، فا ان الرجل در هر جدی و شوخی، فا ان الرجل، چرا؟ به خاطر اینکه انسان ازا کذب فی صغیرش در علم کبیر، به خاطر اینکه انسان وقتی که دروغ کوچیک میگه جرأت بر دروغ بزرگی هم پیدا میکنه. حالا بچه خصوصیت مرسله سیف ابن امیره چیه؟ چرا فرمود خصوصا المرسله؟ مگه این چه خصوصیتی داره نسبت به اون روایت حارث اعور؟ وجهش اینه که در این مرسله حضرت صراحتا امر به پرهیز از کذب هزل کردن و امر به ترک کردن. امر به ترک هم خب میدونید در معنای نهی دیگه، یعنی نهی از کذب از امر به ترک. میگه اتقو، این امر است، اتقو صیغه امره، متو مادهش ترکه، پرهیز کردن، امر به ترک کذب، صغیر و کبیر، جدی و شوخی، پس امر کردن به ترک کذب شوخی، درسته؟ این امر به ترک مساوی است با نهی از فعل و وقتی شد نهی از فعل اون نهی هم ظهور در حرمت داره. اما روایت حارث اول اینجوری نیست، حضرت اونجا مثلا امر نکردن حالا ما ازش نهی بفهمیم به اون ضدش، بلکه اساسا اومدن جمله خبریه فرمودن، فرمودن لا یصلح من الکذب جد ولا هزل، یعنی کذب شایسته نیست، نه جدیش نه شوخیش، یه خبره و نهی نیست، خبر منفی، لذا به نفسه صرفا ظهور در اصل مبغوضیت داره، یعنی میگه این کار مبغوض مولاست، اما حرمت انشائی شرعی رو برش دلالت نمیکنه. بله البته ممکنه گفته بشه تعبیر ان الکذب یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار و ما زال احدکم یکذب حتی یقال کذب و فجر، که زید اون روایت صحیحه اعور آمده، ببخشید روایت حارث اعول آمده، که میفهمد کذب انسان به فجور میکشه، فجور انسان به آتش میکشه، و یکی از شما دروغ نمیگوید دائما همینطور دروغ میگه تا اینکه گفته میشود دروغ گفت و فاجر شد و به گناه کشیده شد. در ذیل این روایت این تیکه آمده، درست صدرش لا یصلح خبر نهی نیست، صراحتا حرمت رو دلالت نداره، اما ذیلش که میگه این به گناه کشیده میشه، دیگه گناه یعنی حرامه که بهش صدق فجور و گناه میشه دیگه، لذا بگیم مثلا خب از همینجا ما حرمت رو اثبات میکنیم. بس این خصوصیتی نداره مرسله سیف ابن امیه نسبت به روایت حارث اول، اینجا بالاخره از ذیلش حرمت به صراحت استفاده میشه. پاسخ اینه که این تعلیل برای حرمت وعده به سبیان بدون قصد وفاه. این که میگه ان الکذب یهدی الی الفجور، چون اونجا حضرت چند تا میفهمه، میگه آقا دروغ نگید، جدی، شوخی، بعدم میفهمد وعده به بچه‌هاتون ندید که نخواهید بهش عمل کنید، ثم لا یفیله. بعد برای تعلیل این آخری وعده به بچه‌ها دادن اینو میفرمن که این وعده، این کذب اینجا میگه منظور وعده به بچه‌هاست که بخوای وفا نکنی، نه اون کذب هست. و این تعلیل لذا راجع به کذب هست حرمت رو اثباتی نمی‌کنه. پس خصوصیت کاملا مشخص. چرا گفت خصوصا المرسله؟ این قیود مهمه آقایون طلبه ها، اینا رو گوش بکنید. این که حالا فرمود خصوصا، کسی بگه حالا خصوصا، حالا بالاخره هر جفتش بالاخره دلالت این خصوصاش دیگه چیه، همین دقت هاست که فقیه رو فقیه میکنه، همین دقت هاست که اعتبار ادله رو برای فقیه درجه بندی و رتبه بندی میکنه. میخواد بگه دلالت این روایت از دلالت اون روایت بر حرمت کذب قوی تره، صریح تره، بی اشکال تره. ظاهر خبر این اخیرین خصوصا المرسله حرمت الکذب حتی فی الهزل، حرمت کذب است حتی در شوخی. بعد ایشون راجع به این دوتا خبر و بحث کذب فی الهزل که حالا دلالت بر حرمت دارن، یه چند تا احتمال دیگه میده که این حالا مثلا دلالت بر حرمت نداشته باشه. یکیش اینه که میگه شاید مراد ایشان کذب فی مقام الهزل باشد نه کذب هزل، و یمکن ان یراد بهی، ممکن است که اراده شده باشد به این تعبیر الکذب فی الهزل در این روایات اخیره کذب فی مقام الهزل. ببینید ما یک کذب فی الهزل داریم، یک کذب فی مقام الهزل داریم. خوب دقت بکنید، کذب فی الهزل اینه که شما دروغ میگید خب، و با این دروغتون اساسا قصدتون اخبار از واقع نیست، نمیخواید خبر مخالف واقع بدید، بلکه قصدتون اصلا اخبار نیست، قصدتون چیه؟ هزل و شوخیه، و قرینه هم میگذارید، همه هم میفهمن شما دارید شوخی میکنید، همه میفهمن این یک کذب فی الهزله. ایشون میگه ممکنه مراد از کذب ما الان بحثمون سر این کذب بوده، تا اینو بحث میکردیم آیا حرامه یا نه، که ایشون فرمودن بعضی روایات میگن حرامه، اینجا میفهمن ممکنه این روایت منظورشون این کذب نباشه، بلکه کذب در مقام الهزل باشه، یعنی یک کسی در مقام هزل و شوخی جدی دروغ بگه، یعنی میخواد شوخی کنه و یک عده‌ای رو بخندونه، یه دروغی بگه یه جوری که اونا نفهمن این داره دروغ میگه، یعنی قصدش نیست اونا بفهمن این داره دروغ میگه، خلاف واقع میگه که اونا رو بخندونه، یه دروغ جدی میگه. چه جوری؟ مثال بزنم، مثلا میخواد نسبت به یک نفر بخندن مردم و یه نفر رو مسخره بکنه، چی میاد میگه؟ میگه که پدر و پدر بزرگ زید یه نفره، همه میخندن، پدر و پدر بزرگ، یعنی چی؟ میخواد خبر بدهد از این که پدر زید با مادر، پدر مادر زید که میشه پدر بزرگ زید، اومده با دختر خودش زنا کرده و این زید حاصل زنای پدر بزرگ اوست با مادر او که دختر اون پدر بزرگ بشه. میخواد یه جوری یه قطعی نسبت به این زید درست کنه و بگه یه همچین زنازاده کثیفیه که حاصل زنای معمولی هم نیست، حاصل زنای پدر با دخترش، و اینجور ملت مثلا به ریش این زید بدبخت و بینوا بخندن. خب این دروغی که داره میگه قرینه نمیذاره که مردم همه بفهمن که این داره شوخی میکنه، اصلا همچین قضیه ای نبوده، اون اصلا مادرش با پدر بزرگش همبستر نشده، اینا نمیذاره، اتفاقا جدی داره میگه و میخواد مردم همین رو برداشت کنن که واقعا این اینطوری بوده. اینو میگن الکذب فی مقام الهزل، و این کذب فی مقام الهزل رو حضرت شاید میخواد تو این روایات بگه ایراد داره، نه کذب فی الهزل که در شوخی، در مسیر شوخی آدم یه دروغی هم بگه، همه قرینه هم بگذاره همه هم بفهمن این دروغه، این خلاف واقع، من نمیخواستم از واقع خبر بدم. حالا مثال بزنم دروغ اینطوری که در مقام هزل نیست، خود دروغ هست از او اخبار نیست بلکه هزل است. مثلا همین قضیه معروفی که شوخی امیرالمومنین و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم که داره، که پیغمبر اکرم و امیرالمومنین داشتن خرما تناول می‌فرمودن و پیغمبر اکرم هسته‌های خرما رو مقابل امیرالمومنین علیه السلام قرار می‌دادن. بعد از مدتی که هسته‌ها جمع شد، خب حضرت امیر که جلو خودش می‌ذاشت، پیغمبرم جلوی او می‌گذاشت. بعد حضرت پیغمبر فرمودن ایونا اکل اکثر، گفتن حالا علی کی بیشتر از همه خورد. خب این هسته‌ها رو می‌ذاشتن اونجا که بالاخره بعدن بخندن بگن اون که هسته دیگه معلومه دیگه، اون که خورده هستش جلوی اونه، پس همه خرما رو تو خوردی، من چی نخوردم. امیرالمومنین هم به قصد شوخی و هر رو فرمودن الذی اکل مع النواد، اونی بیشتر خورده که خرما رو با هستش خوردی. خب این قطعا کذبه، خلاف واقع. مگه پیغمبر که هم امیرالمومنین میدونست هم پیغمبر میدونست، پیغمبر خرما رو با هسته نخورده بود، هسته ها رو جلوی امیرالمومنین گذاشته بود. پس این که داره حضرت میفرماد این کذب نیست، کذبه، اما کذبی که قرینه داره، معلومه من دارم شوخی میکنم، دارم دروغ میگم و من نمیخوام اصلا خبر از واقع بدم، خبر خلاف از واقع بدم، میخوام یه جمله بگم بخندونم شما رو. اینجور کذب رو نمیخواد این روایت بگه حرامه، و اگه این بود که خب باید همین کار امیرالمومنین علیه السلام حرام بود و پیغمبر اکرم هم تو همون قضیه تناول خرما میامدن حضرت رو نهی میکردن، میگفتن علی جان نداشتی، ما شوخی نکن، دروغ شوخی و جدی نداره، شوخیش هم نباید بگی. این خودش نشون میده که نه. پس شاید بتونیم بگیم یمکن، یمکن که اینجا میفرماد همین، و یمکن ان یراده، ممکن است مراد از این کذب فی الهزل که توی این روایت ازش نهی شده، امام سجاد به بچه‌هاش میگفت نکنید این کارو، این کذب فی مقام الهزل بوده باشد. یعنی مثل کذب امیرالمومنین منظور نیست، منظور او کذبی است که در مقام هزل، در مقام شوخی، طرف به قصد اخبار از واقع و بدون اینکه قرینه بگذاره من نمیخوام اخبار از واقع کنم، دارم شوخی میکنم، یاد دروغی رو بگی، اون مثالی که عرض کردم. و اما نفس الهزل، اما اگه کذبی باشه که خودش هزله، این و هو الکلام الفاقد للقصد الى تحقق مدلوله، و اون کلامی است که اصلا قصد تحقق مدلولش رو نداره، نمیخواد بگه اینی که من میگم مطابق واقعه و این تحقق داره در خارج، یه همچین کلامی که امیرالمومنین به پیغمبر فرمود بود اونی که با هستهاش خورده، فلا یبعد انه غیر محرم، هیچ بعید نیست که این حرام نباشه، معنس بل قرینه علا ارادت الهز، از صورتی که قرینه گذاشته که آقا من نمیخوام بگم این کلام من واقعیه، من میخوام این کلام بگم که بخندید، میخوام هزل کنم، شوخی کنم، کما سر رهبهی بعضان، کما که بعضی هم همین تصریحو کردن و گفتن مراد از این روایات کذب در مقام هزل است، نه نفس هزل، نفس هزل حرام. ولعله لانصراف الکذب الى الخبر المقصود وللسیره، می‌فرمایند که شاید هم علتش این باشد که کذب در ادله حرمت کذب که اومده گفته الکذب حرامون، مثال‌هایی که ما داشتیم، ادله‌ای که داشتیم، اول گفتیم وشتن بو قول از زور از آیه قرآن، یا مثلا ارشاد به خدمت شما که راجع به سنت ارشاد جعلت الخبائس کلها فی بیت و جعل مفتاح الکذب، اون کذبی که اونجا گفته شده درست مطلقه، همه جور کذب، حتی کذب شوخی هم می‌گیره، اما انصراف دارد، این مطلق انصراف دارد از کذب شوخی به کذب جدی و شامل کذب شوخی نمیشه، این فقط شامل کذب است الی الخبر المقصود، این انصراف پیدا میکند به خصوص اون خبری که مقصوده، یعنی میخواهد متکلم از این خبر قصد کرده تحقق این خبر در واقع رو، اونم خلاف واقع خبر بده، بگه که آقا اینی که من دارم میگم موافق واقعه، با اینکه این خلاف واقعه، هیچ قرینه هم نمیذاره، من اینو نمیخوام بگم موافق واقعه، دارم شوخی میکنم، منظور اونه. یک ول سیره، یه جهت دیگه شما هر شبت خدمت شما سیره است، این که ما میگیم کذبی که در روایات و آیات حرام قرار داده شده شامل کذب هزل که خودش شوخیه نمیشود، سیره است، چون سیره مستمره بین متشرع است که دروغ رو به شوخی میگفتن، قرینه هم نصب میکردن تا مخاطب بفهمه مرادشون شوخیه، قصد جدی ندارن بخوان از واقع اخبار کنن. بلکه گفتیم مواردی از این دست بین معصومین هم نقد شده، مثل همون داستان هسته و خرما و خرما و امیرالمومنین علیه السلام که بیان شد. خب پس این احتمال اول، پس طبق احتمال اول دیگه کذب هزلی و کذب فلحزل این حرام نخواهد بود. یه احتمال دیگه هم ایشون میده در این روایت، میگه و یمکن حمل الخبرین علی مطلق المرجوعی، یه ممکن هم هست که یه چیز دیگه بگیم و اونی که بیایم بگیم که عرض شد خدمت شما که برخلاف تفسیر قبل مراد از موضوع این دو روایت کذب جدیه در مقام هزل نباشه. تو تفسیر قبلی یمکن قبلیشون گفت مراد از کذب در این دو روایت اخیر کذب در مقام هزل باشه، یعنی در مقام شوخی یه دروغ جدی بگه، دروغی بگه که نخواد شما بفهمید این خلاف واقعه، میخواد شما خیال کنید مطابق واقعه، قرینه هم نمیگذاره من دارم شوخی میکنم، اصلا قسم اخبار از واقع و تحقق واقعی این خبری که میدم نیست. این مال تحلیل قبلی یمکنوی قبلی بود. این یمکنوی بعدی میگه نه، مراد همون کذب فلحزب باشه، همون کاری که امیرالمومنین علیه السلام کرد، همون کاری که اومد خورما رو حضرت هستش انداخت جلو امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین گفت اونی بیشتر خورما خورد که با هسته هاش خورد، همینو میخواد بگه هست. ولی خود مرحوم مصنف هم از اونجایی که نفس هزل رو حرام نمیدونستن، درسته؟ لذا وقتی میگه اگر مراد این باشه باید بره در حکم قضیه یک تصرفی بکنه، اون قضیه که تو اون خبرها اومده بود گفته بود که کذب فلحزل چه حرامه، نهی کرده بود ازت نکنید این کارو، میگه شاید مراد از نهی در اونجا حرمت نباشد، مطلق مرجوحیت باشد. میگه کذب نگید نه در جدی نه در شوخی، یعنی کذب در جدی و شوخی مرجوحه، این مبغوضیت داره نزد مولا، اما تو یکی مبغوضیتش بیشتره به حد حرمت رسیده اون کذب جدیست، تو یکی مبغوضیتش کمتره به حد حرمت نرسیده اون کذب چه شوخیسته. بگیم این کاری که امیرالمومنین رسام کرده این مباه مباه هم نیست حالا، اما حرام هم نیست، مکروهه، مثلا نهایتا مکروهه. یه کسی هم میگه ممکنه بیاد یه همچین تفسیری بکنه، بگه یمکنه حمل الخبرین علی مطلق المرجوعیه، بگیم نه مراد از که در این دو تا روایت که گفتن دروغ شوخی هم دروغ در شوخی هم نگید، حتی مثل جدی که میگن نگید شوخی هم میگن نگید، مراد کذب جدی در مقام حزم نیست، همون کذب در حزم، همون کاری که امیرالمومنین میکرد، یعنی یه دروغی که قرینه میذاری من نمیخوام خبر از واقع بدم، دارم شوخی میکنم، منتها مراد از نهی حرمت نیست، نمیخواد بگه این دروغ حرامه، بلکه میگه آقا دروغ مرجوع هست چه جدیست چه شوخیش، منتها این مرجوعیت تو جدی به نحو حرمته، توی شوخیش خب ما از خارج میدونیم حرام نیست، نهایتا میشه چی؟ کراهت. مخصوصا به قرینه تعبیر لایسلح توی روایت حارث اعور که ظهور در مطلق مرجوعیت داره دیگه، اونجا کاملا این تحلیل دوم جا خواهد داشت و واضح میشه. و یحتمل یک عرصات خدمت شما که تفسیر سومی رو همشون واسه این روایت میاره، این تفسیر از یه جهت با تفسیر دوم مشابهت داره، از یک جهت هم متفاوت، از این جهت که موضوع این تفسیر در تفسیر سوم خود هزله، یعنی اون دروغ شوخیگونه، دروغی که میخواد به مخاطبش بفهمونه من دارم شوخی میکنم و من نمیخوام خبر از واقع بدم، همون کاری که امیرالمومنین علیه السلام کرد، موضوع همونه، تو تفسیر تحلیل دوم هم همین بود موضوع، فقط فرقش چیه؟ برخلاف تفسیر دوم که حکم قضیه رو مرجوحیت میگرفت و تصرف میکرد، اینجا بگیم نه خیر، حکم همونی باشد که ظاهر اولیه این دوتا خبره و این خبرها دلالت بر حرمت، همین حزم داشته باشن، بگیم همین کاری هم که امیرالمومنین علیه السلام کردم همین هم چیه؟ حرامه. میگینم احتمال غیر بعیدیه و یحتمل غیر بعیدن حرمته لعموم ما تقدم. چرا بگیم حرامه؟ به خاطر عموم همون هر ساعت خدمت شما که روایاتی که گذشت، همون روایت مرسله سیف ابن امیره، همون روایت حارث چی اعور، این عموم که البته ایشون اینجا میگه اطلاقا، چون میدونید اونجا با لفظ عام می نداریم مطلقا، خیلی جاها توی فقه فقها لفظ عام یا عموم رو برای مطلق یا اطلاق استفاده میکنن، برعکسش هم از خیلی جا میگن به اطلاقی منظورشون عمومه، اینجا منظور اطلاقی، یعنی اونجا گفتن آقا کسب چیه؟ حرامه مطلقا، یعنی چه؟ جدیشه، عرض شد خدمت شما شوخیش، ادله حرمت کذب اطلاق دارن، همه موارد رو چی میگیرن، کذب شوخی رو هم میگیرن، خصوصا الخبرین الاخیر، مخصوصا همین دوتا خبر آخری. یعنی اون ادله قبلی کیا بودن؟ مثلا اون که میگفت اشتن بوقابل زور، مثلا اون روایتی که میگفتش که جو علت الخبائس کلها فی بیت واحد و جو علم افتاها عن کذب، مثلا اونها خب اطلاق دارن، کذب در اونجا اطلاق داره، یعنی کذب جدی و شوخی همه رو میگه. اما میگه خصوصا این دوتا خبر آخری، ظاهر این تعبیر این است که این دوتا خبر آخری هم مطلقن، متا یه خصوصیتی دارن، یعنی روایت سیف ابن امیره و حارث اعور هم مطلقن، متا یه خصوصیتی دارن نسبت به مطلقات دیگه‌ای که حالا عرض کردیم. و نبوی فی وصیت ابی ذر، و اون روایت نبوی که راجع به وصیت ابی ذر بود که باز حضرت فرمودن دروغ جدی شوخی نگو. خب اینا چه خصوصیتی دارن نسبت به اونا؟ خب تو اینا تصریح شده به دروغ چی؟ هزلی، گفته نه جدی بگو نه هزلی بگو، لا فی جد و لا فی هزل، گفتن اتقو اتقو الکذب، لا فی جد و لا فی هزل، نه در جدیت شما دروغ بگید و نه در هزل و شوخی. دیگه تصریح کردن، اونا اگه مطلق بود به اطلاقشون میگرفتن، اینا تصریح دارن، قضایشون میگه خصوصا. البته بعضی موحشین هم اینجا اشکال کردن، گفتن اگر اینجوریه که پس اینا دیگه مطلق نیستن، اینا صریحن. مطلق اون لفظی است که قابل تقییده، قابل تخصیصه، اما اینا صریحن، اینا قابل تخصیص نیستن، ابای از تخصیص دارن. انگار متکلم دو تا جمله گفته، یک گفته الکذب الجدی حرامون، دو گفته الکذب الهزلی مثلا حرامون، هر دوتا رو میگیرن، اینا دیگه صراحت دارن، مطلق نیستن گفته باشه الکذب حرامون بعد ما بگیم به اطلاقش شامل هزل میشه، نه. پس خوب بود ایشون میگفت هم مطلقات قبلی دلالت دارن و خصوص این روایات خاصه و این روایاتی که نص در معنای حرمت کذب اساسا اینا هم روایت دارن. خوب بود تعبیر رو به جای خصوصا الخبرین الاخیرین میفهمید و خصوص خبرین الاخیرین، این خب خیلی بهتر بودش و این اشکال هم دیگه برایش وارد نبود. چرا؟ لان الاکاذیب المسکه اکثرها من قبیل چی؟ هز. این لان تعلیل برای کجاست؟ این برای بیان وجه خصوصیت دلالت نبوی بر شمول حرمت کذب نسبت به هزل. میخواد بگه چرا دلالت نبوی نسبت به اینکه حرمت کذب شامل کذب هزلی هم میشه این قوی تر از اون قبلی ها. این لعنه مال این آخریه، فقط مال این نبویه. چرا؟ چون خیلی از اکاذیب مضحکه هستن که از قبیل هزل هستن، ولذا تعبیر اکاذیب مضحکه در این نبوی شامل هزل هم میشه، چون تو نبوی تعبیر اومده بود اکاذیب مضحکه رو نگو ای ابی ذر، خودت رو از اکاذیب مضحکه و دروغ‌های خنده آور دور بکن، چون خیلی از اینا همون کذب هزلن و ما ممکنه بگیم که از این باب این روایت خصوصیت داره. و عن الخصال، البته خب میدونید این که ایشون میگه و غیر و بعیده، این بعید نیست که اصلا اراده حرمت شده باشه، با توجه میگم به سیره‌ای که وجود داشت، خود ایشون هم قبلا گفت، و با توجه به این چیزی که ما از برخی ائمه نقل کردیم راجع به شوخی دروغ و دروغ شوخی گونه، این طبیعتا نمیتونه باشه، و اگر هم اونا اطلاق داره با همین سیره و با همین خلاصه فعل و عملی که از معصوم علیه السلام نقل شده جواز این مسئله ثابت میشه و اون اطلاقات تخصیص و تقیید زده میشه. و این تصریحاتی هم که تو اینجور روایات هست که گفته آقا تصریح کرده کذب هزل نگید، ما گفتیم حمل میکنیم، همونطور که شون گفت، یعنی کذب در مقام هزله، کذب جدی و دروغ جدی است که قصدش خبر از واقعه مطابق دروغ، هیچ هم قرینه نمیذاره من منظورم شوخیه، اما در مقام هزل این دروغ جدی رو میگه، ما میفهمیم اینه با توجه به اون سیره، نمیتونه مراد فعل معصوم باشه و بگی این کاری که معصوم کرده حرامه، تعارض پیدا خواهد کرد. و عن الخصال به سندهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین از خصال به سندی که خود خصال شیخ خصال نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نقل شده که انا زعیم و بیت، زعیم یعنی کفیل، یعنی من کفالت میکنم، ضمانت میکنم یک خانه ای رو فی اعلی الجنه در بالا دست بهشت، و بیتون فی وسط الجنه یه خانه ای رو هم در وسط بهشت، و بیتون فی ریاض الجنه یه خانه ای هم تو باغستان های بهشت، برای کی اینو ضمانت میکنم؟ لمن ترک المراء، برای کسی که سه تا کار کنه، اولا مراء و جدال و بگو مگو رو ترک کنه و امکان محقن حتی اگر بر حقه، دو ولمن ترک الکذب و این کان حاضرن، کسی که دروغ رو ترک کنه حتی اگر داره شوخی میکنه. و سه، ولی من حسن خلقه، کسی که اخلاقش رو خوب بکنه، اخلاق حسن داشته باشه. من برای کسی که این ستا ویژگی رو داشته باشه، من یک خانه در بالا دست بهش، یک خانه در مرکز بهش، یک خانه در باغستانهای بهش یه ویلام اونجا برش ضمانت میکنم. خب این روایت برای چی آوردیشون؟ میخواد این روایت رو دلیل قرار بده بر حرمت کذب حضلی، بگه ببینید اینجا حضرت فهمیدن کذب حضلی نکنید. خب به نظر میاد این روایت دلالت بر حرمت نداره. چرا؟ خب دقت بکنید، چون صرفا دلالت دارد که اگر کسی این ستا کار انجام بده ثواب داره و خدا بهش پاداش میده، اما نمیگه اگه کسی این رو نکنه، من اگر حضرت فرموده بود من ضمانت میکنم یک خانه ای رو در وسط جهنم و بالای جهنم و نمیدونم توی گنزارهای جهنم برای کسی که مراع میکند یا دروغ ولو در شوخی میگوید یا حسن خلق ندارد، اون بله دلالت بر عقاب میکرد و دلالت بر حرمت میکرد. اما این دلالت بر عقاب و حرمت چی؟ نداره. و به نظر میاد که این فقط داره ثواب رو میرسونه. خب ثواب هم برای عرض شود خدمت شما وقتی میگه ترک کذب ثواب داره، خب اگر کذبم حرام باشه ترکش ثواب داره، اگر مکروه هم باشه کذب در حضب بازم ترکش ثواب داره، درسته؟ این روایت حد اکثر حرمت کذب رو ثابت میکنه و خصوص کراهت کذب رو ثابت میکنه و خصوص حرمت رو نمیتونه ثابت بکنه که ایشون دنبالش. روایت بعدی میفهمد و قال امیر المومن علیه السلام، باز روایت میخواد بیاره که دلالت بر حرمت کذب حضب بکنه. امیر المومن علیه السلام فهمیدن لا یجد الرجل طعم الایمان حتی یترک الکذب حزله و جده، فرمودن که انسان طعم ایمان رو نمیچشه تا زمانی که ترک کند کذب رو، چه شوخیش چه جدیش. خب این روایت میخواد بگه دلالت بر این دارد که خب پس حالا که اینجوریه، یعنی کسی که شوخی هم دروغ بگه این طعم ایمان رو نمیچشه، یعنی خیلی گناه بزرگی که آدم اینجوری باشه طعم ایمان رو نمیچشه. این دلالت بر حرمت داره، خود حضرت فرموده. این روایت هم به نظر باز دلالتش تمام چی نباشه. چرا؟ چون این روایت صرفاً در صورتی دلالت بر حرمت کذب حضل داره که اصل ایمان رو از فرد کاذب حاضر نفی میکرد. یعنی میفرمود هر شود کسی که کذب شوخی و جدی رو ترک نکنه این آدم اساساً ایمان نداره، کافره. اگر اینو فرموده بود بله این دلالت بر حرمت داشت. اما اینکه حضرت فرمودن تو تر ایمان رو نمیشه، یعنی ایمان رو داری اما حالا با اون درجات عالی ایمان چی؟ نمیرسی، اون شیرینی و حلاوت ایمان به کام تو چکانده نمیشه. این یک فضیلتیست. حالا پس این ممکنه با انجام یک مکروه همین فضیلت از آدم گرفته بشه. این که عقاب که نیست که هر شاید خدمت شما دلالت بر حرمت کذب داشته باشه، این صرفا از فضائل و از مستحبات. لذا کذب از نهایتا از این باب که موجب از دست رفتن این فضیلت بزرگ میشه مکروهه. بیشتر از اون باز این روایت دلالت هر شود نداره. این بحث تمام. حالا ایشون میگن میخواد بگه ایچه واسه بعیدم نیست، روایاتی هم داریم دلالت بر حرمت کذب فی الحزل دارن نه کذب فی مقام الحزل، اما به نظر میاد نه اینطوری نیست و این دلالت، این روایات دلالتشون بر حرمت تمام هر شود به خدمت شما که نمیشه. اما بحث آخری که ایشون اینجا مطرح میکنه بحث ببخشید یکی دیگه از مباحثی که ایشون اینجا مطرح میکنه بحث اگر اشتباه نکنم بله دیگه بحث مبالغه در ادعا هستش. اگر یک کسی یه ادعایی داره ادعاش هم صحیحه اما یه مقداری درش مبالغه میکنه، آیا این مبالغه هم کذب هست یا کذب ارشاد خدمت شما نیست؟ مثل چی؟ مثل این که شخصی به دوستش بگه چرا به دیدار من نمیای در حالی که همه مردم به دیدار من میان، همه دارن میان از اقصانقات دنبال ما، باز تو که رفیق ما هستی دیدار ما نمیاد. مرادش از همه مردم یعنی عده زیادی میان، منظورش اینه که همه عالم و آدم دارن خلاصه میان به دیدن من و دستبوس من، میگه عده زیادی میان به من سر میزنن اما تو نمیای. اینو مبالغه میکنه در ادعاش. مثل این، یا اینکه مثلا بگی آقا از با مبالغه یه عالمی رفته شهرشون میگه آقا نبودی ببینی همه مردم آمده بودن برای استقبال این عالم، یا همه مردم پای منبر این عالم اومده بودن. این در حالی کیست که در واقع اینجوری نیست، همه مردم که نسبی بیشترشون تو خونه هاشون خواب بودن داشتن سریال میدیدن. این منظور این است که یعنی عده خیلی زیادی آمده، منتها اینو با مبالغه، ادعایش مبالغه داره. بفرماید این از کذب نیست. ثم انه لا ينبغي شک، یعنی شایسته نیست شک و اشکال، فی ان المبالغه، در این که مبالغه فی الادعاء، مبالغه در ادعا کردن، ادعایی که اصلش مطابق با واقعه اما حالا اون مقدارش و کثرتش همچین واقعی نیست، مبالغیه. و ان بلغت ما بلغت، هر چقدر هم میخواد این مبالغه بالا باشه فرقی نمیکنه. من بیام بگم آقا همه طلبه ها اومده بودن استقبال عالم در حالی که همه نیومدن، یا بگم همه مردم شهر اومدن، بیام بالاتر، مبالغه است. لیست من الکذب، این کذب به حساب چی نمیاد. و ربما یدخل فی، میگه بله بعضی جاها مبالغه در ادعا کذب به حساب میاد، و اونم در جایی است که مقام مقام مبالغه نباشه. مثال بزنم، مثلا برای دیدن من نهایتا مثلا تو کل سال 3 نفر میان دیدن من، نه که هر روز 30 نفر آدم میان دیدن من. اونجایی که تو کل سال 3 نفر میان دیدن من به رفیقم بگم چرا به دیدار من نمیای و حال اون که همه مردم به دیدار من میان، اینجا اصلا جای مبالغه نیست. تو اما اصلش هم کثرت ملاقات کننده و دیدار کننده هم نداری. یه عالمی اومده تو شهری کلا 3 نفر پای منبرش که همه مردم اومدن، خب این دروغه، این معلومه کذبش، اونجا اصلا جای مبالغه نبوده. یه کثرتی باشه ما توش مبالغه کنیم، در اینکه اصل کثرت رو هم برخوردار نباشه و ما بخوایم مبالغه کنیم، میفهمد اونجاها بله مبالغه در ادعا میشه کذب. و رو به مایه چه بسایت خلوفی داخل میشود در کذب، عرض شد خدمت شما، مبالغه در ادعا در کجا؟ اذا کانت فی غیر محلا، در صورتی که مبالغه در غیر محل مبالغه باشه، یعنی در جایی باشد که جای مبالغه نیست. کمال اومده هم انسان قبیح المنظر، مثل که یک آدم زشتی رو، زشت چهره ای رو مدهش بکنه، اونم چجوری بگه؟ و شب به وشهو بالقمر، بگه صورتت مثل ماه میمونه، مثل ماه شب 14 است. خب این او اگه یک درصدی زیبایی داشت بچه‌ها میگفتیم مثل ماه شب 14 است مبالغه میکردی، این محل مبالغه بود، مقام مقام مبالغه بود. اما جایی که اصلا طرف هیچ برخوردار نیست این حرفا میزنی، اون معلومه که طبیعتا دروغ میشه. الا اذا بنا علی کونی، که فقط یه صورت تو همین مثال دروغ نمیشه، و اونم این که متکلم بناش بر این باشد که کونهی، که اون شخص و انسان، کذالک مثل قمر است، فی نظر الماده، در نظر خود اون مدح کننده. دو تا مثال بزنم که این مطلب، این عبارت روشن بشه. به مجنون میگفتن که لیلی یک زن زشت، قد کوتاه، سیاه چرده و اصلا این عاشق شدن نداشت. به مجنون اعتراض میکردن اطرافیان که تو آخه این چی تو این دیدی که اینقدر عاشقش، سر از پا به خاطرش نمیشناسی، این همه دختر زیبا چرا عاشق لیلی شدی؟ سیاه چهره است، زشت، قد کوتاه. پاسخی که مجنون میده اینه، میگه اگر در دیده مجنون نشینی و غیر از نیکی لیلی نبینی، میگه این مبالغه‌ای که او در عشق میکنه، در زیبایی لیلی میکنه، میگه از همه زنها قشنگتره، از همه زنها خوش اخلاقتره، از همه زنها قد بلندتره، این قد هی داره تعریفشو میکنه، این به لحاظ اونیست که خودش میبینه، یعنی او این رو زیبا میبینه، اصل زیبایی رو او دیده، به دل این نشسته و تو اون داره مبالغه میکنه. اگر بنای او در این کلامش و ادعای مبالغیش، مبالغه در ادعاش بر این باشد که در نظر او این چنین است، اون وقت دیگه کذب نیست، همه اینو میفهمن. اما اگر بناش بر این نباشه، یعنی بخواد بگه در نظر همه اینطوره، اون میشه اون وقت دیگه کذب. یه مثال دیگه، پدر مادر میگفتش که سوسکه به بچهش میگفت که قربون دست پای بلوریت برم، پدر مادر بچهش هر چی زشت‌تر این بیشتر عاشق‌تر، بیشتر زیباتر میبینه بچهش، به چشم ابروی بچهش یه جوری میبینه که انگار هیچ بچه دیگه به این زیبایی چی نیست. اینا مالای لطفیه که خداوند متعال کرده که رحم به بچه‌ها بشه، که پدر مادری به خاطر نقص بچه‌شون، به خاطر زشتی بچه‌شون، به خاطر بی‌استعدادی بچه‌شون، خدای نکرده او رو دور نندازنش، این بچه از امکانات سرپرستی تا زمانی که خودش به جایی برسه برخوردار بشه. این اگر پدر مادر اومد یه تعریف این چنینی از بچهش کرد، این سوسکه به بچهش گفتش که دست با قربون دست پای بلوریت برم، این مبالغه او در ادعای زیبایی بچهش، این یک مبالغه صادق کاذب نیست. چرا؟ الا اذا بنا علی کونه کذلک فی نظر ماده، حالا در صورتی که بنا شده باشد بر این که اون بچه واقعا مثل قمر است در نظر ماده، در نظر اون کسی که داره متن میکنه. فان الانظار تختلف. چرا اینو میگیم؟ میگه چون نظرها نسبت به حسن و قبح، زشتی و زیبایی امر نسبیه، نظر افراد نسبت به تحسین و تقبیح مختلفه. یه چیزی رو من قشنگ میدونم، اون یکی دیگه نگاه میکنه میگه اه چه سلیقه‌ای داره. کس زواق فلمت، مثل زائقه ها در خوردنی ها و مطعومات، که بالاخره یک کسی طعم شور میپسنده، یک کسی نمیپسنده، یک کسی طعم شیرین میپسنده، یک کسی نمیپسنده، یک کسی طعم ترش رو میپسنده، یک کسی نمیپسنده، یک کسی فلان غذای فلان منطقه رو میپسنده. الان به من شما بیان بگم بیاد برید تو چین سوسک براتون سرو بکنن، ما نمیپسندیم، هم اونا میپسندن. بالاخره اینجوریه، زوائق هم مختلفه، در حسن و قبح هم انظار مختلف. اگر یه چینی اومد گفت آقا خوشمزه تر از این سوس تو عالم نیست، خود در نظر او چون اینطوره، دروغ نگفته. درسته که داره مبالغه میکنه، مبالغه است در محل مبالغه، در نظر خودش متو. به نظر ما این حرف حرفی است که جا نداره. و اما توریه، خب این بحث ها تمام، ایشون وارد بحث توریه میشه. خب این توریه هم خیلی بحث مهمیه، ما باید یاد بگیریم توریه چیه. میفهمد وحیه ان یورید به لفظ معنا مطابقا للواقع و قصد من القائه ان یفهم المخاطب منه خلاف ذلك. خب حالا دیگه چون بحثم این مقداری گذشته، فکر میکنم این خیلی طول بکشه تا بخوایم جا بندازیم. بحث توریه انشالله باشه واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.